بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، ولا سيما مولانا بقية الله أرواحنا فداه، واللعن على أعدائهم أعداء الله. آقای سلطانی پیشنهادشون این بود که این آیه کریمه سوره طه رو که در ارتباط با نبی مکرم اسلام هست در خدمت شما دوستان مشرف باشیم و انشاءالله خدا از این سفره القرآن و معدبت الله هر دوشه هم به ما ادب میده، هم به ما میره میده، قضا میده، رزقی داشته باشیم انشاءالله تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. طه، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. طه در این که چه کلمه ایست، چه لغتی است یا چه حروفی است، اقوال مختلفی در ارتباط با طه نقل شده. یکیش اینه که طه مثل سایر سوری که مصدر به حروف مقطع است، این طه هم مثل حامیمه، مثل عین سین قافه، مثل کاها یا عین ساده، مثل الف لام راست. طه از حروف مقطع است. حالا حروف مقطع هم از نظر مفسرین جزء مسائلی است که خیلی در موردش حرف گفته شده و نظریات قدیم و جدید خیلی فراوانه در موردش. لکن نکته علامه طباطبایی سلام الله علیه دارند که این نشانه اعجاز قرآنه. خدا این حروف رو به رخ همه بلغا و فصحا و ادبا که موادی که قرآن با او تنظیم شده همین حروفه، همین حروفی است که دم دست همه شما هست. با این حروف قرآنی جمع شده که لیس کمثلی شی، لا یأتون بمثله ابدا. خداوند متعال تحدی فرموده مطلقا، که اگر از جانب غیر خداست شما هم مثلی بیارید، ده سوره بیارید، یک سوره بیارید، تا کنون که نشده و تا قیامت هم خود و خدا خبر داده. ولن تفعلو. این یکی از اقوال قابل فهم برای عموم هست. نکته دیگر اینه که این برای خواص شاید دلنشین باشه. این میان پیامبر اکرم خدای متعال رمزه، میان عاشق و معشوق رمزی است. قول سوم تحقیقی است که یکی از دانشمندان مصری انجام داده با ابزار الکترونیک و همین کامپیوترها و اینا، او به دست آورده که هر سوره ای با مجموع حروف یا تک حرف یا چند حرف که آغاز شده، وقتی محاسبه کردن دیدن که عدد حروف اون سوره از همه حروفی که در سوره های دیگر به کار رفته بیشتره. این رو از عجایب و از معجزات قرآن به حساب میاره. این نه تنها آیات حکیمانه است، حساب شده است، سوره ها هدفدار منسجمه، بلکه گوینده با اینکه امی بوده، محیط محاسبه نبوده، امکانات محاسبه الکترونیک در اختیار نبوده، گوینده هدفدار حروفی رو به کار برده، گویا عدد حروف هم براش حاضر بوده. این رو جز معجزات قرآن به حساب آورده. بعضی ها هم گفتن که این طه مرکب است از ت و ه. ت مختصر تور هست و ها مختصر هدایت هست. سوره مبارکه طه مضمونش، سیرش، نقل مطالبی است در مورد حضرت موسی کلیم که در قله طور آتشی دید و برای اقتباس که قبسی از اون آتش بیاره و همسرش که وضع حمل کرده بود در حال زایمان بود، هوام سرد بود، رفت که آتش بیاره به خانوادهش برسه. اونجا آتش عشق الهی دلش رو گرفت و اینی ان الله رو شنید و درجه نبوت بهش داده شد. بنابراین طور خاطر انگیزه، تابلو فلش ماندگاره، و چون حضرت موسی جریان نبوتش از طور شروع شد و بعدم مناجات هاش در اونجا بوده، لذا به لحاظ اهمیت این طه اشاره به اون هست. و بعد از مسئله نبوت آغاز شده از طور، کار حضرت موسی دعوت بود، هدایت بود، مأمور شد که فرعون رو هدایت کنه، بنی اسرائیل رو هدایت کنه. و این دو مسئله، یکی به لحاظ مکانی، یکی به لحاظ سیر و رسالتی، هر دو مهمن. لذا مختصر طور شده تا مختصر هدایت هم شده ها شده تا ها. این هم یه قولیه وقتی توضیح داده میشه و محتوای سوره مورد مطالعه قرار میگیره، مطلب قابل عرضه است. نکته دیگر این است که طه بر حسب روایتی هم روح المعانی از امام باقر علیه السلام روایت کرده و در کتاب تفسیر شریف صافی و مجامع دیگر از امام صادق صلوات الله علیه هم آمده است که طه اسم مبارک نبی مکرم اسلام است. هم طه هم یاسین هر دو میبینیم خطاب به رسول الله، با حروف مقطعه دیگر متفاوته. اونجاها مخاطب پیغمبر نیست. سیر مطالبم اینجور اقتضا نمی کنه که آدم بگه این عنوانی برای پیغمبر خداست. اما طه ما انزلنا علیک القرآن لتشکا، خیلی صاف و روشن طه را عنوان قرار داده. اسم بفرمایید، وصف بفرمایید، هرچی هست، این طه خطاب به نبی مکرم اسلام اطلاق شده، به شخص پیغمبر، به ذات پیغمبر، به خود پیغمبر. خدا فرموده طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، کما اینکه یاسین هم همینجوره. یاسین هم بلافاصله انک لمن المرسلین، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین، نشون میده که پروردگار متعال این لفظ مبارک را به پیغمبر منطبق فرموده، با این خطاب پیغمبر را مشرف فرموده به این خطاب. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین. علاوه بر این روایتی که هم اهل سنت نقل کردن، روح المعانی نقل کرده، در المنصور نقل کرده، مجامع روایی و تفسیری شیعه هم نقل کرده اند، علاوه بر اینها در دعای شریف ندبه ما آقای خودمون امام و منتظرمون رو میگیم یبن طه و یاسین. دعای ندبه الحق و الانصاف یک مجموعه اعتقادات شیعه است، خیلی هم مرتب و منظم، اینقدر نور داره که آدم یقین پیدا میکنه که از دو لب مبارک معصوم صادر شده، خیلی استحکام داره. و بر حسب شواهد هم وجود مبارک حضرت حجت ارواح نافدا به دعای ندبه عنایت خاص دارند. در اون جریان تشرف یکی از انقلابی های قبل از انقلاب که با انقلابم اومد عضو سپاه شد، تشرفی که به محضر حضرت داشته هم آقای آیت الله علامه مصباح نقل میکردند، هم آقای ابو ترابی که در مؤسسه آقای مصباح هست، ایشون میگن من بعد از شنیدن این جریان رفتم اون شخص را هم پیدا کردم، با خودشم صحبت کردم. در اون جریان اون شخص صاحب تشرف پیامی به مرحوم آقای حسنی داشته. آقای حسنی امام جمعه موقت کرمان بود در اوائل انقلاب و در تصادف از بین رفت، به رحمت الهی پیوست، خدایش رحمت کند. با آقای حسنی حضرت پیام داده بودند که سه تا مطلب رو فرموده بودند با آقای حسنی بگو، که هر سه از اسرار بوده، یکیش این بوده که بهش بگید که دعای ندبه را هر جمعه بخونه، که بعد این آقای حسنی که گریه میکرده میگفته بعض جمعه ها میخوندن بعض جمعه ها نمیخوندن. اجمالا هم مورد تأیید برای ما یقینی است که یا از زبان معصومه یا امام او رو قبول داد. یبن طه و یاسین، رسما پیغمبر خدا رو با عنوان طه و یاسین در دعای ندبه آورده است. این هم یک مسئله که روایات ما و قرائن اقتضا میکنه که خود ظاهر آیه طه یاسین اینا از اسماء، لکن سابقه نداره، یعنی قبل از نزول این سوره مبارکه احدی به وجود نازنده پیغمبر خدا طه نمیگفته، یاسین نمیگفته. این ارتجالاً ذات ربوبی خودش اراده فرمود که این عنوان را به پیغمبرش عطا کنه، چون سابقه نداره، مطرح نبوده، عرب با این معنوس نبوده، لذا معنایم براش نگفتن. تو لغتنامه ها کسی مراجعه کنه برای طه، برای لفظ یاسین معنای خاصی نمیتونه پیدا کنم. یه همین تحلیل ها که مثلا تا توره ها چیزه، اینا تحلیله، اینا با فکر در این که ولی لغت این عناوین رو قبل از نزول آن آیه نداره در اشعار، در لغات، ولی در مجمع آورده که تاها در لغت تی یا بعضی جاهای دیگر هم نقل کرده معناش رجله، تاها یعنی ای رجل یا رجل. بعدم اشعاری را آورده که ازش استنباط میشه که رجل به عنوان رجل در بعضی از طوائف اطلاق شده، معذالک این عرف عرب نیست، این سابقه به عنوان یک لفظ مشهوری که متداول باشه، متعارف باشه، در عرب سابقه نداره. اگر طه عنوانی باشه که خدا خودش برای حضرت رسول انتخاب فرموده باشه و همطور یاسین، این یه شرف جدیدیه، یه چیزی که به هیچ کس در عالم گفته نشده، خدای متعال پیغمبرش رو خودش خواسته که به این عنوان شهره بشه. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. بعد از مسئله بحث در لفظ شریف طه، بعد ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، از قرآن کریم استفاده می شود، اهدافی که برای خلقت این موجود عظیم که ظرفیت خلافت مطلق خدا بهش داده شده است، یعنی بشر، هدفی که خالق برای او نقل کرده، کسی که ما را به این عالم اعزام کرده، دو مسئله مهمه که هدف آفرینش و توجیه و فلسفه خلقت بشر میتونه باشه. یکی ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، بشر آمده که بنده باشه و بنده بندگی میکنه. دوم هم علمه که الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. مظهریت قدرت لایتناهای خدا و مظهریت علم بی حد پروردگار متعال مقصد آفرینش بشر بوده. با توجه به صدر آیه خدای متعال آسمان آیه هفتگانه رو مطرح فرموده، بعد هم تنزل امر بین آسمان ها، خلق مشابه همه آسمان ها از زمین، همه اینها را تا شما به دست بیارید. اگر کسی احاطه نداشته باشه چطور از این به دست میاره که ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بكل شیء علم. فرع بر اینه که اشراف به همه اینا داشته باشه، ولی ما حرف آسمان رو که ندیدیم نمیدونیم. باید حضور احاطه‌ای باشه تا هم قدرت حق هم علم حق را با علم حضوری دریافت کنه. علوم ذهنی هم خیلی علم نیستند. علوم اصولی با آدم دفع نمیشه. اینا عوارض وجوده. تا خود انسان علم نشه، حقیقت وجودش، گوهر وجودش عبودیت نشه، علم نشه، اینا با یک حادثه ای از آدم گرفته میشه. کما اینکه در قرآن کریم داره و من هم من یرد دو الى ارذل الامور لکی لا یعلم من بعد علمه شیئا، خدا خبر داد. هم در بد به تولد و الله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا، هم در نهایت بعد از آنی که عالم بود هیچی در دفتر ذهنش باقی نمیمونه، برمیگرده به دوران اول، همینجور هیچ دیگه در ذهنش نمیمونه. و بعض بزرگان از اساتید ما میگفتن این که به من یه تلقین میکنن، اذا اتا کل ملکان المقربان یسالان من ربوی، این همینه دیگه، این سکرات موت، حائله موت، صحنه‌های خطرناک حواس آدم رو پرت میکنه و انسان حافظهش مختل میشه. من اون چه خوندم همه از یاد من برفت. لذا خدا باید حجت را تلقین کنه با آدم و این تلقین میت گویا کمک به اینه که با اون دهشت و وحشتی که مواجه شده احیانا یادش نمیاد، تذکاریست که بگوید الله جل جلاله رب. و وجود مبارک نبی مکرم اسلام هم در مسئله علم، قرآن صامت است و قرآن ناطق خود پیغمبره و وجود نازنین پیغمبر خدا تبیان کل شیء است. و هم در عبودیت وجود مبارکش عبادتش عبادت متفاوت بوده. خدای متعال از او خواست که قم اللیل الا قلیلا نصفه او امن قسمون ها قلیلا، ولی روایت دارد که همه شب رو پیغمبر خدا مشغول راز و نیاز و مناجات و خلوت با قاضی الحاجات بود. و چون عبادتش عبادت عاشقانه بوده، لذا عاشق برای معشوق دنبال درد سر میگرده. اون چه سختی باشه در راه معشوق خود اون رو افضل الاعمال احمزها. وجود نازنین حضرت بیتاب بود، بیقرار بود و خودش رو به هر کیفیتی که میتونست در راه معشوق مشکلات به وجود می آورد که تحمل کنه و خودش رو در محضر او شیرین کنه. از جمله کارهایی که می کردیم بود که حالا مختلفه، چند جور روایت هست، بعضی جاها داره که یه پاشو بلند میکرد روی پا. سابقا در مدارس و اینا بچه رو میخواستن تنبیه کنن روی پا میگفتن بایست. خیلی سخته اصلا یه خورده طول بکشه آدم میفته. وجود مبارک پیغمبر خدا گاهی رو این پا و میسود گاهی رو اون پا و مشغول عبادت میشه. و در روایاتی هم داره که روی پنجه پا حضرت میستادن حتی تبرمت قدما، در اثر این مشقت هایی که بر خودشون هموار میکردن قدم های مبارکشون متبرم شد. هم در مسئله هدایت حضرت رسول بی حد حریص بود، لذا دارد که لعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسف. شب و روز ندار و انواع کتک ها را سنگ هایی که می زدن وقتی از طائف تشریف بردن بعد از رحلت عموی بزرگوارشون که پشتوانه عظیمی بود، حسن بود، حصار بود، دژی بود که جلو حجمه دشمن رو گرفته بود و همسر بزرگوارش مادر من حضرت خدیجه رو از دست دادن، دیگه فشارها تشدید شد بر وجود نادن پیغمبر. حضرت طائف تشدید بردن، شاید اونجا زمینه درست بشه. به سران طائف که سه شخصیت مطرح اون وقت بودند به هر کدام مراجعه کرد، یکی گفت اگه تو پیامبر خدا باشی من پرده یکی برای کعبه رو تیکه تیکه میکنم از بغضی که براش پیش اومد. اون دیگری گفت که من دیگه از بود حرف نمیزنم. اون سومی هم گفت یعنی خدا عاجز بود غیر تو کسی رو پیدا نکرد، تو شدی پیغمبر. حضرت فرمود من آمدم اینجا، شما نگید، افشا نکنید، به سران و قرش برسه، اونا شرارتشون رو تشدید میکنن. اینا برعکس کردن، عراض و باش رو راه انداختن و اینا دنبال پیغمبر را افتادن. پیغمبر وقتی قدمش رو برمی داشت سنگ بود که پاش میکن. خیلی سنگ زدن به گونه ای که از ساقهای مبارکش خون جریان پیدا کرد و حضرت با اون وضع بدرقه کردن تا مسافتی خارج شهرم سنگش می زد. و این مشقت ها را حضرت رسول هم برای هدایت هم در عبادت تحمل میکرد و خستگی ناپذیر بود، شب و روز نداشت، خورد و خوراک نداشت، یا در حال مناجات بود و اونجور بیخوابی و اونجور تحمل رنج ها، یا در حال مراجعه به جهال بود که اینها را از جهنم جهالت نجات بده و به هر قیمتی هست به بهش رهنمون بشه. چون جوشش پیغمبر خدا جوشش عاشقانه بود و دیگه حسابی برای جسم شریف خودش باز نکرده بود، خدای متعال هم به ما داره میگه الگوتون اینه، رهبرتون اینه، باباتون اینه، شما کجایی؟ این همه غفلت، این همه بی تعهدی، این همه رکود، این همه راحت طلبی، رفاه طلبی، این همه نق زدن. در توجیه این نوع مشقت هایی که تشقا هم از همون مشقت تعب حضرت بر خودشون هموار می داشتن، یکی از همسران پیغمبر خدا به پیغمبر عرض کرد آخه شما چرا اینجور بیقراری می کنید، بیتابی می کنید و اینجور خودتون رو به رنج و زحمت می اندازید، با اینکه در شأن شما آمده لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. حضرت فرمودن افلا اکونو عبدا شکورا. توجیه این مسئله اینه که طرفینیه، خب او محبتش حد نداره به من، من در بهار رحمت او در الطاف بیکران او قوطه میخورم، مستغرقم. وقتی او محبتش بیپایانه و انعامش حد و مرزی نداره برای من، منم متقابلم باید همون جور باشم در عبودیتم و در هدایت بندگان خدا باید اینجور باشم. پروردگار متعال هم میخواد پیغمبرش رو توصیف کنه که او عبادتش، هدایتش، عبادت عاشقانه بوده، عشق هر کسی به مقدار معرفتش هست، محبت همیشه میوه معرفت. معرفت نبی مکرم اسلام معرفت انحصاریه، هیچ کسی ظرفیت پیغمبر رو نداشت و هیچ کسی هم قرب پیغمبر رو نداشت، چون از همه به خدا نزدیکتر بود، از همه بیشتر معرفت به او داشت و چون از همه بیشتر معرفت داشت، محبت بیکران بود و جوشش این محبت به صورت این مشکلات بیخوابی و اونجور نماز شبها و بعد هم برای نجات بندگان خدا خستگی نداشت و هیچ مشکلی براش مشکل نبود. حالا این همه سنگایی که خورده بود از پای مبارکش اونجور خون جریان داشت، حضرت آمدن زیر سایه دیواری خواستن یه تنفسی آسایشی، صدای عتبه و شیبه رو شنید که دوتا مشرک بودن، بر خودش روا ندید. باز اینم از اون درس هاییست که به این برجامه ها و به این آدم های بیخبر پیغمبر خدا دادن، گفتن که در سایه دیوار مشرک نمیشه، دنبال راحتی و آسایش بود. از اونجا حرکت کردن رفتن، آبی بود کنار اون آب، خونه های پای مبارکشون رو که می شستن با خدا مناجات هم می کردن. خیلی مناجات لذیذی هم داره. یعنی عباراتش یادم نمی. ولی همون جا که به خدا می گوید که چه سختی هایی بود که در ضعف من بود تو جبران کردی، همینجور داره می شماره. بعد به خدا عرضه داشت که من این را از بابا گله و اینا نمیگم، اِلَّمْ تَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، نگران اینم که نکنه کم گذاشتم تو از من ناراحتی، و الا بدونم تو راضی هست، نه مشکلی نیست برای من. این سوره طه آیه اولش خیلی در سازندگی، در تنبه، در قبلت زدائی جز قرر آیات الهی هست که خدا پیغمبرش رو داره نوازش میکنه و پیغمبرش رو در اوج و قله عشق و تحمل هر نوع مشکل در بندگی او و در هدایت بندگان او معرفی میکنه. بعد هم فلسفه نزول قرآن رو میگن تذکرتن لمن یخشا، تو زور میزنی همه اینا ابو جهل ابو لهب اینا بیان، هیچ زور میزنی خود تو داری از بین میبری، لعلک باخ اون نفسک، همه ایمان بنا نیست بیارن، تذکرت لمن یخشاست که همون مضمون ذالک الکتاب و لاری و فی هدن للمتقین است. خداوند متعال به لطف و من خودش ما را هم کنار چشمه عشق پیامبر اکرم، عبودیت نبیمون و عشقی که به نجات بندگانش داشت، انشاءالله یه جرعه از اون معرفت و از اون محبت و از اون عبودیت و از اون بیقراری برای نجات بشریت به کام ما هم بریزه، ما هم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. حالا در این لمن یخشا مطالبی قابل عرضه است که انشاءالله در فرصت بعدی در این مقدار یه مقدارم از نفس پاک شما بزرگواران بهره بگیریم. صلوات ختمه.